أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الزمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين. آه فيش محمد بس مين خلاص. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب ما تو جلسه قبل به تناسب عرض کردم که یکی از بحث‌های مهم در و اثرگذار در فقه اینه که یک روایت واحد رو قطعاتش رو بتونیم تشخیص بدیم و اینها رو به هم دیگه بچسبانیم. یه نکته ای را اشاره کردم که گاهی اوقات در هنگام چسباندن قطعات یک روایت یک قطعات جانبی هم وجود داره که نیاز هست که دقت بشه که ممکنه بعضی تیکه ها مربوط به این روایت نباشه. همین روایت معاویه بن عمار رو که مورد بحث قرار میدادیم، بعضی تیکه ها در لابلاش احیاناً بعضی تیکه هایی هست که ممکنه مربوط به این روایت مفصل نباشه و از جای دیگه باشه. این نمونه رو مثال بزنم، در کافی جلد 4 صفحه 401 عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله خافيا والوقار والخشوع. بله، خافيا على السكينة والوقار والخشوع. خب بعد داره وقال و من دخله به خشوع غفر الله له ان شاء الله. قلت و مل خشوع؟ قال السکینه. خب این ممکنه یه تیکه قال تو السکینه تیکه‌ای باشه که معاویه ابن عمار در لابلای اون روایت داخل کرده به تناسب این کلمه خشوع که اینجا وارد شده، یه روایت دیگه ای که از امام شنیده اون رو هم داخل کرده باشه و به خاطر همین قال رو هم تکرار کرده و قاله این وسط آورده، اشاره کنه که مخواسته بکنه که ادامه اون روایت قبلی نیست بلکه یه روایت دیگری هست که مجزا هست. و عرض کنم خدمت شما و این یه روایت دیگری هم هست از معاویه ابن عمار، اینا همه ظاهرا مربوط به این روایت نیستن. روایت 400 رقم 9، دو تا روایت قبل از این، ان معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من دخلها بسکینه غفر له ذنبه. قلت کیف یدخلها بسکینه؟ قال یدخل غیر متکبر ولا متشبر. اینا ظاهرا یه روایت دیگه ای هست و حالا یا من دخله به خشوع امام فرموده یا بعد اینجوری تفسیر شده، اینا احتمال میدم مثلا من دخله به خشوع غفر الله له ان شاء قلت من خشوع قال سکینه، من دخله به سکینه غفر الله ذنبه، قلت کیف یدخل به سکینه قال یدخل غیر متکبر ولا متشبر، که این تیکه اون تیکه هر دو قطعات یک روایت دیگری باشن که این وسط این روایت گنجونده شدن و این ساختارش با ساختار کلی این روایت فرق داره. تکرار وقاله هم که اولش آوردن میتونه نشانه این باشه که این مربوط به این روایت نیست. تیکه های از این شبیه این تو همین روایت معاویه ابن عمار هست که من حالا یه نمونه اینجا یه نمونه دیگه تهذیب جلد 5 صفحه 275 275 رقم 941 موسی بن قاسم عن ابراهیم عن معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا نفرت و انتهیت الى الحصبه و یلبتها فشئت ان تنزل قلیلا فشئت ان تنزل قلیلا یعنی فنزل. و این ظاهرا بعدش داره فن ابا عبدالله علیه السلام قال، این فکر کنم یه فنزلی که اینجا هست و این نه قسمتی از اون فنزل محذوف باشه، یعنی اذا نفرت و انتهیت الى الحصبه و یلبتها فشئت ان تنزل قلیلا فنزل فنزل. بعد مطرح شده و ان قال ابو عبدالله علیه السلام ان ابی کان ینزلها ثم یرتحل فیدخل مکه من غیر ان ینام بها. و قال این تکه دیگه ای هست که به تناسب این روایت راوی وارد کرده، یعنی خود هم معاویه بن عمار بعضی جاها که انا یه توضیحی از یک روایت آورده. این فرینت بعضی ها به این استشهاد کردن که انا اصل این روایت گفته امام صادق نیست، نه این افتادگی داره. اذا نفرت و انتفیت الى حفه و یلبت ها فشئتن تنزل قلیلن، یه فنزلی میخواد دیگه تو این حاشیه آقای قفاری هم داره، ای فنزل و ظاهر فقتو. این فعنه میتونه قسمتی از اون فنزل محذوف باشه، عبارت بعدیش یک روایت دیگه ای باشه که اینا چیز شده، به این روایت چسبونده شده. عرض کردم باید گاهی اوقات قطعات یک روایتی که انسان پیدا میکنه اون یه چیتی مثلا یه قطعات یک کوزره که آدم میخواد به هم دیگه بچسبونه، ممکنه یه چیزای دیگه هم بچسبیده باشه، آروم آروم اون چیزا رو ازش جدا کنه که به هم دیگه خراب نکنیم کوزه‌ای که میخواییم درست کنیم. این هم یه نمونه دیگه هست. بعضی جاها اون طرف قضیه است، به نظر میرسه که قطعه ای از این روایت رو معاویه بن عمار در ادامه یک روایت دیگه ای ذکر کرده. اینم
همین روایت تو صفحه
271 قبلش چیزی داره. آها خب 271ه، همین جلده 271 آها حال درست شد. این عبارت این کافی نه، فیضا نفرت و انتهیت الى الحصبا و یلبتها فشئت ان تنزل قلیلا، بازم فنزل نداره،
فنزل نداره قبلش
بله اذا نفرت ان تنفر فی یوم فلیت اگن فلان چیز فین فشئت ان تنزل قلیلا. این یه اون فنزل، بحث اون فنزلی که اینجا میخوام بگم تو اینم هست، اینم شبیه همون روایته. حالا اون تیکهی که بود تیکهی هست که مال کافی، این مال کافیه، اون تیکهی گفتم مال تهذیب، یعنی سند تهذیب بود از موسی بن قاسم بود، 5275 از موسی بن قاسم بود، موسی بن قاسم دیگه آره دیگه از موسی بن قاسم بود. این تیکه افتادگیش باید تو کتاب اصلی باشه، تو کتاب اصلی مثلا معاویه بن عمار یه تیکه افتاده و این چیز شده به اصطلاح در اثر افتادگی عبارت هاش کمی مشوش شده. خب یه نمونه دیگه از اون طرفشه، یعنی روایت معاویه به چیز دیگه به اون قطعه روایت دیگه چسبیده. کافی جلد 4 قطعه 490. نو ان معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یشتری هدیا و کان به ایمون ابرون او غیره فقال ان کان نقد ثمنه فدعیدا و ان لم یکن نقد ثمنه رده و اشترا غیرا. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام اشتر فهلا ثمینا للمتعه فان لم تجد فموجوع فان لم تجد فمن فهولة المعز فإن لم تجد فناجة فإن لم تجد فمسيسة مع الهادي. قال و یویزی فی المتعال جده من الزن و لایزی. ببینید این قطعات مختلفی هست، یه قطعه اول که پاسخ سوال هست، یه قطعه ای که ساختار شبیه ساختارهای همین روایت مورد بحث ما هست، یه قطعه دیگری که پاسخ سوال نیست ولی ساختارش خیلی شبیه ساختار روایت ما نیست، یه تکیه چهارمیه. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا شاتن، اونم با جواب سواله. و عرض کنم خدمت شما یه تکیه وسط ممکنه مربوط به این روایت مورد بحث ما باشه، میخوره مربوط به روایت مورد بحث ما باشه و ساختار شبیه اون هست و اینها. حالا خیلی وقتا ممکنه الان من چیزم همراه خودم نبود، اون کتابی که اینا رو خارج استخراج کرده بودم، اینها همینجوری به تناسب یک جهت دیگه من اینها رو آوردم. یه مورد دیگه صفحه همین 501 رقم 2 میگه که و فی روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ينتفع بجلد الاضحیه و یشترى به المتاع و ان تصدق به فهو افضل. ببینید ساختار چه شکلیه، صیغه غائبه و ان تصدق به فهو افضل. بعد میگه و قال دوباره نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدنتا و لم یؤت الجزارین جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولیکن تصدق به. خب این داشته باشید. بعد میگه ولا تؤت سلاقه منها شیئا ولیکن اعته من غیر ذلک. باز دوباره ساختار با ساختار قبلیش متفاوته. این تیکه ولا تؤت سلاق منها شیئا ولیکن اعته من غیر ذلک به نظر میشه چسبونده شد اشتباها، حالا اشتباها یا تعمدن که قطعه دیگریه. یه تیکه دیگه جلد تحریر جلد 5 صفحه 367 رقم 1280 ان معاویه ابن عمار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام ان الدجاج الحبشی فقال لیس من الصید انما الصید ما کان بین السماء والارض. خب یه سوال جواب. قال و قال ابو عبدالله علیه السلام ما کان من الطیر لا یصف فلک ان تخرجه من الحرم و ما صف منها فلیس لک ان تخرجه. این قطعه اولش مربوط به این روایت نیست، قطعه دومش که اصلا ساختارش هم جدا کرده قال و قال ابو عبدالله علیه السلام. حالا یه تیکه ای که اون کافی جلد 4 صفحه 501-2 اون یه نوع اشتباه اینجا رخ داده، یه وقال این وسط باید بیاد و یه کمی ساختار یه نوع تشویشی در عبارت به نظر میرسه، ولی تیکه های دیگه اون مشخص هست که دوتا روایت هست و کنار هم قرار گرفتن نه به هم چسبونده شدن که نیاز به تفکیک داشته. خب
سلاخ مناسبت نداره به استفراد باشه
چی؟
مثلا مرسوم بوده معمولا پوست رو میدن به سلاخ، اونجا استبرادن میگه یه موقع به سلاخ ندیره.
نه نه مرادم این هست که داره گزارش میده پیغمبر فلان کار کرد، بعد ولا توت سلاخ امر رو عطب خبر کردن چه تناسب داره؟ امر ولا توته عطف به که پیغمبر کار نمیکرد. عطف انشاء به خبر از ادبی خب خیلی لطیف نیست دیگه، گاهی قد احیانا میگن غلطه.
تو روایت قبلی که از کافی نفع کردیم چیز بود و فی روایت معاویه تمنعمار بود کلن سنف.
حالا اون یه بحثه داره که اون به چه نفع هست که آیا اون تو ذیل توضیح الاسناد من در موردش توضیح دادن مراجعه کنید، اون توضیحاتی در مورد فی روایت معاویه تمنعمار اونجا هست. خب حالا اینجا به تناسب یه نکته رو هم ضمیمه کنم. یه مقاله توی مجله پژوهش‌های رجالی چاپ شده، باید کردم میبینم در این بحثای ما ارتباطی داشته باشه. عنوانش این هست: نسخه شناسی کتاب الحج معاویه بن عمار در پرتو بخش‌های تازه یا بعد آن، پژوهش‌های رجالی شماره 50. این رو نگاه که می کردم دیدم که شروع بحث یه پیشفرضی رو به عنوان یک امر بدیهی و واضح مطرح کرده، شروع کرده که هیچ دلیل نداره و غلط هم هست و کل بحث رو بر پایه مطلب غلط جلو برده. حالا من اولین طور بحث های گذشته ما تا حدودی بعدی از مرتبط با این هست، من این عرض کنم پیشینه بحث اینجونش. اکنون و در عصر حاضر، صفحه 71، این اندیشه که اسناد نویسندگان جوامع متأخر به روایات پیشین معمولا طریق به کتاب است و نه طریق نقل شفاهی از استاد، از مطالب روشنی است که در جای خود ادله و شواهد مختلفی بر آن اقامه شده است. این مثلا اصلا درست نیست. نه، اسناد نویسندگان متأخر مختلفه، بعضیش اسناد طریق به کتابه، بعضیش دلیل نداریم طریق به کتابه و اینا اصلا باید تفکیکش خودش خیلی. تو این مقاله این رو به عنوان پیشفرض گرفته و هرچی طریق که خیلی خیلی نادر نباشه از برای معاویه بن عمار رو طریق به کتاب گرفته، هیچ کلمه دلیل نداره. حالا بعدش تحلیل بر خلاف داره که به تناسب این بحث روایت معاویه بن عمار از اون جهت میخوام بر این جهت اون آوردم. میگه روایت معاویه نیست از این قاعده مستثنا نیست. علامه محمد تقی مجلسی از پیشگامان این اندیشه در شروع خود به کلیت آن و نیز در خصوص روایت معاویه بن عمار بدان اشاره نموده است و حاشیه آدرسایی رو داده. مرحوم علامه مولا محمد تقی مجلسی یه مطلبی رو تو روضت المتقین که شرح عربی کتاب من لا یحضر الفقیه و لوامه صاحب قرآنی که شرح فارسی کتاب من لا یحضر الفقیه هست داره و اون اشتباهی هست، اشتباه متکرری هست که بعد از ایشون هم احیانا در بعضی کتاب های دیگه هم بعضی آثار مرحوم علامه نوری تکرار شده و اینا با عنوان پیشگامان این اندیشه، این اندیشه اشتباهیه و ربطی هم به این بحثه ایشون نداره. حالا من توضیح بدم که منشأ اشتباه هم چی. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی تصور کرده که هر کسی که در اول اسناد فقیه واقع هست اون صاحب کتابی هست که روایت از کتاب اون گرفته شده و این ایده‌ای هست که خیلی در فقیه اثر گذار، در این شرح فقیه اثر گذار هست. یعنی فرض کنید معاویه بن عمار اگر صدر سند فقیه واقع شده گفته از کتاب معاویه بن عمار، زراره صدر سند فقیه واقع شده از کتاب زراره. این مطلب رو مرحوم آقای خویی تو مقدمه مجبر جال حدیث بحث کردن و بحث خیلی خوبی کردن و اثبات این که این مطلب نادرسته کردم که من این رو با مکمل‌هایی در توضیحاتی که در مورد فقیه در این برنامه درایت النور یه توضیحات در مورد فقیه داره، یکی از چیزاش همینه. اونجا من مفصل به این پرداختم. اصل مطلب ناشی از یک اشتباه در برداشتی است از عبارت مقدمه فقیه. مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه عبارتشون این هست: که جمیع و مافی و جمیع و مافی مستخرج من کتب مشهوره علیه ال، این فقیه جلد یک صفحه 3 هست، علیه ال معول و علیه ال مرجع، مثل کتاب حدید ابن عبدالله سجستانی، کتاب عبدالله ابن علی الحلبی، کتب علی ابن مهدیار الاحوازی، کتب الحسین ابن سعید، نوادر احمد محمد ابن عیسا، کتاب نوادر الحکمت تفسیر محمد ابن احمد ابن یحیی ابن ابن الاشعری، کتاب الرحمل سعد ابن عبدالله، جامع شیخ نام محمد حسن ابن ولی رضی الله عنه، نوادر محمد ابن ابی عمر، کتب محاسن احمد ابن ابی عبدالله البرقی، رسالت ابی رضی الله عنه الی و غیره من اصول المصنفات. ایشون میگه همه روایات های فقیه از این منابع معتبر گرفته شده، ولی این از این باید استفاده نمیشه که هر کی اول سند باشه از کتاب او گرفته شده. تو بحث فرض کن ممکن است کافی گرفته باشه، کافی سندش به معاویه ابن عمار علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر معاویه ابن عمار باشه، از کتاب سعد ابن عبدالله که کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله گرفته باشه، سعد ابن عبدالله گفته باشه احمد ابن محمد ابن عیسا ان ابن ابی عمر ان معاویه ابن عمار باشه، از او گرفته باشه. و اینکه اون کسی که اول سند هست از کتاب او اخذ شده، هیچ شاهدی نداره و شواهد برخلافش داره، که منبع قوی شواهد خوبی آورده، اونجا مراجعه کنید. ما هم یه سری نکاتی افزودنی های انشالله مجازی هم بر فرمایشات آقای خویی داریم که تو همون مقدمه که تو دایره نور هست وارد شده. خب این مطلب باعث شده که تمام مواردی که مثلا معاویه ابن عمار قدر اسناد فقیه هست خیال کنن از کتاب گرفته شده، و بعد هر چی روایت تو معاویه ابن عمار توش واقع هست، اگه سندش خیلی 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 بعید باشه اونا رو گفته نه، ولی سندش یه در اشتهار داشته باشه گفته از کتاب گرفته شده. اینه که یک مجموعه طرق به کتاب معاویه ابن عمار اینجا آورده از اول تا آخرش بیدلیله، و فقط 3-4 صفحه مجموعه طرق آورده، هیچ شاهدی نیست، و بلکه بعضی شاهد برخلاف هم وجود داره. من جمله همینه که من به این تناسب این مطلب رو آوردم. این روایت یکی از مواردی که ایشون به عنوان طریق به کتاب معاویه ابن عمار آورده این هست: موسی بن قاسم صاحب کتاب الهجر، شیخ طوسی در تهذیب به فراوانی از کتاب او نقل نموده است. او از کتاب معاویه ابن عمار به واسطه صفوان ابن یحیی در قالب موارد و نیز ابن ابی عمر و ابراهیم ابن ابی بکر و دیگران نقل روایت می کند. این ابراهیم ابن ابی بکر همین ابراهیم ابن ابی سمول مورد بحث ما بود. حالا من در اون این نقل از ابراهیم ابن ابی بکر، این قطعا از کتاب معاویه ابن عمار نیست، قطعا از کتاب معاویه ابن عمار نیست. شاهدش این هست که عرض کردم موسی بن قاسم از ابراهیم ابن ابی سمول فقط این روایت رو نقل کرده، فقط این روایت. ابراهیم ابن ابی سمول اگر راوی کتاب باشه نباید منحصر به همین روایت واحد باشه در جایی. حالا صفوان رو که معمول اون هم در طریق این کتاب هست، سندهای دیگه هم واقع هست، منحصر نیست به همین کتاب، این روایت مورد نظر ما. ولی ابراهیم ابن ابی سمول یا ابراهیم اسدی یا ابراهیم خالی که یه جام ابراهیم نخعی شده، منحصرا فقط همین یه روایته. چطور میشه که راوی کتاب فقط این یه روایت رو نقل کرده؟ خودش نشانگر اینه که راوی کتاب نیست، و این خودش نشانگر یکی از فواید شناخت همین روایت این هست که تصور رو که ابراهیم ابن ابی بکر راویه به کتاب عرض کنم خدمت شما ماویت ابن عمار هست رو نفی میکنه. یه نکته اینجا من عرض بکنم خدمت دیجور دوستان، ما این که عرض کردم اخذ از کتب نش دلیل نداریم، ما از زمانی که جوامع اولیه حدیثی نوشته شدن، ما یه جوامع یک اصول حدیثی داریم، یه اصول داریم، یه مصنفات یا جوامع اولیه حدیثی داریم، جوامع ما تعبیر مصنفات تعبیر نکنم، یه جوامع ثانیه داریم. ما در حدود زمان ابن ابی عمیر، از زمان ابن ابی عمیر و معاصرینش، مؤلف یه سری کتاب‌های جامع نگاری شروع میشه، کتاب‌هایی که در بردارنده ابواب مختلف فقه هستند، مثل کتب مهمترینشون، حالا مهمتر از ابن ابی عمیر یه مقدار بعدش که زمان عرض کنم خدمت شما حسین ابن سعید هست، این به صورت روشن‌تر از زمان حسین ابن سعید این مطلب شروع میشه. حسین ابن سعید 30 کتاب نوشته در ابواب مختلف فقه که ساختار اصلی تبویب فقهی ما بر اساس کتب حسین ابن سعیده و همچنین تبویب اصلی کافی، این کتب حسین ابن سعید بابندیش خیلی بابندی مهمی است که در کتاب‌های کافی خودش از کتاب‌های مختلف تشکیل شده، اثر خودش رو داره و این کتب حسین ابن سعید محوریتی داشته. مثلا کتاب‌های محمد ابن اورمه رو تو شرحالش میگن لو کتب مثل کتب حسین ابن سعید، یه کتاب‌هایی بوده که جنبه محوریت داشته، کتاب‌های افراد بر اساس اون کتاب‌ها کتاب تعریف می‌کردن. علی ابن مهذیار میگه کتب حسین ابن سعید رو گرفت بر اون اساس کتاب تعریف کرد و در فلان کتاب زاد فیه شیئا کثیرا، در سایر کتب که اضافه‌هایی که کرده بود یه مقدار کمی هست امثال اینها. این کتب حسین ابن سعید تقریبا از وقتی کتب حسین ابن سعید تألیف میشه و هم بعد از اون هم یه سری کتاب‌هایی مثل کتاب علی ابن کتب علی ابن مهذیار و امثال اینها تألیف میشه. این آغاز جوامع حدیثی ما هست. این کتب حسین ابن سعید و علی ابن مهذیار آرام آرام، تعبیر آرام آرام که میکنن دقت دارم روش، تمام چیزهای تحدیثی رو به نقل از کتب متوجه میکنن. قبل از زمان حسین ابن سعید این که نقلیات بگیم از کتاب اخذ شده خیلی شاهد روشنی ما نداریم، ولی از کتاب حسین ابن سعید به این طرف، بعد از کتاب حسین ابن سعید، کتابایی که بعد تألیف شده محور اصلی تألیفات هستند. ما مثلا شیخ طوسی در تهذیب منابع، من کل منابع شیخ طوسی رو در تهذیب به طور کامل در آوردم، مفصل شاید 20 سال روش کار کردم. منابع اصلی که شیخ طوسی در تهذیب داره، اولین مهمترین منبعش دو تا، یکی کافیه، بعدش که تو کتب حسین ابن سعید هست. از کتبی که قبل از کتب حسین ابن سعید باشه تقریبا تک و توک منبع وجود داره، اونم منابع خیلی مهمی هم نیستن، اونم تک و توک، مثل مسائل علی ابن جعفر بعضی جاها نقلیاتی ازش داره، امثال اینها، کتب ابن محبوب بعضی جاها داره، امثال اینها. تقریبا شما منابع مکتوب تهذیب رو از زمان حسین بن سعید به بعد میبینید، از زمان حسین بن سعید به بعد میبینید. مثلا تو این کتاب هایی هم که عرض کنم خدمت شما، تو این لیستی که فقیه به عنوان منابع ذکر کرده، تو این لیست شما کتب قبل از حسین بن سعید رو، یک کتاب حریف هست، یک کتاب عبیدالله حلبی هست، یک نوادر احمد محمد نیسا، نوادر احمد محمد نیسا هم از منابع تهذیب هست که البته متأخر از حسین بن سعید، معذرت میخوام، کتاب حریف هست، کتاب عبیدالله حلبی هست، نوادر محمد بن ابی عمر، اشتباه چیز کردم، این نوادر محمد بن ابی عمر هم جزء منابع تهذیب هست. تنها سه تا کتاب از قبل از حسین بن سعید ما تو این لیست وجود داره، یعنی قبل از حسین بن سعید ما این که یه کتاب‌های منبعی که محوریت داشته باشن از اونا تهذیب صورت بگیره خیلی خیلی نادره، بودن، نه اینکه ما اصول اربعه داریم، نمیدونم اصول داریم، ولی اینکه از اینا به عنوان محور تحدیثی باشن، از اینها فقط اخذ حدیث بشه، ما شاهدی نداریم. ولی وقتی جوامع اولیه یکی همین کتب حسین بن سعیده، کتب علی بن مهدیاره، نوادر احمد محمد بن نیسام، نوادر احمد محمد بن نیسام اصلش به ترتیب فقه نبوده، داوود بن کوره میاد این رو میگه بوابهو علی الفقه، به ترتیب فقه قرار میده، جامع فقهی میشه. کتاب نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، البته نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحیی بن عمران بیشتر محورش فقه نیست، اونجوری که توی چیزها تو خود عرض کنم، یه مقداری محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری نگاهش به حدیث فقه محور نیست، هم فقه هم معارف دیگه هست، مثل محاسن برقی اصلا نگاهش فقه محور نیست، احمد محمد بن عیسی نگاهش کاملا فقه محوره، نواد الحکمه بینابینه، نواد الحکمه یک کتابی هست که هم از یه جهت فقه محوره، از یه جهت هم چون خود این محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری هم شاگرد احمد محمد بن عیسی بوده، هم شاگرد احمد محمد بن خالد، هر دو نگاه رو در تعریفات خودش داره. کتاب الرحمه سعد بن عبدالله هم همینجور، جامع شیخ ما محمد بن حسن بن ولید همینجور. علاوه بر این، نکته ای که میخوام روی این تکیه کنم این نکته است که ما در کتب حدیثی، کتب حسین بن سعید، آغاز در واقع نقل گسترده از منابع هست، یک جامعه این شکلی. البته خود همین کتب حسین بن سعید هم هنوز، این نکته رو بگم، ما یه بحثی داریم میگیم طرق به کتب تشریفاتیه، کتب این رو مفصل در جای خودش بحث کردیم، این طرق به کتبی که میخواییم بگیم تشریفاتیه، طرق به جوامع رو میخواییم بگیم، طرق به جوامع. حتی علی حسین بن سعید هم که ما میخواییم بگیم تشریفاتیه، یک کمی بعد از حسین بن سعید تشریفاتی بودنش شروع میشه، توش زیل شرحال حسین بن سعید تو رجال نجاشی میگه کتاب حسین بن سعید رو چند نفر نقل کردن، احمد محمد بن عیسی، احمد محمد بن خالد، کی چهار نفر رو ذکر میکنه. بعد میگه و هم ما علیه اصحابنا و المعول و علیه ما رواه انها احمد بن محمد بن عیسی. بعد این عبارت مال ابن نوح سیرافیه در نامه‌ای که به نجاشی نوشته، آخرش میگه که حواست جمع باشه، از هر نسخه‌ای فقط از هر طریقی که نقل میکنی روایتی که تو نسخه هست نقل کنی. این معنیش اینه که در کتابای حسین بن سعید هم با وجودی که این چهار راوی هست تفاوت‌های نسخه‌ای هنوز وجود داره، اینجور نیست که این نقلها نقل تشریفاتی باشه. ما تقریبا نقل تشریفاتی رو از یه طبقه بعد از حسین ابن سعید ناظر هستیم، یعنی از زمان احمد محمد ابن عیسی و اینها. از اون به بعد نقل ها کاملا تشریفاتیه. البته شیخ طوسی این تفاوتی که ابن نوح بین نقل های مختلف کتاب حسین ابن سعید میگذاره رو نمیگذاره. به نظر شیخ طوسی نقل از کتب حسین و سعید هم نسخه‌های مختلفش رو چون جدا نمی‌کنه، همش یک پارچه نقل می‌کنه. به نظر شیخ طوسی نسخه‌های مختلف کتاب حسین و سعید هم اینقدر تفاوتاش در حدی نیست که اون رو از تشریفاتی بودن نندازه. ولی علی تقدیر قرار من این هست، فوقش ما تشریفاتی بودن رو خیلی سرایت بدیم تا حسین ابن سعیده. این که ما میگیم نقل از کتب تشریفاتیه، نه هر نقل از کتبی، تا حد اکثر زمان حسین ابن سعید، ولی بعد قبلی ها و امثال این ها که این نقل ها تشریفاتیه. و اصلا دلیل هم نداریم، مرز زمان اینه، دلیل هم نداریم که بسیاری از این نقل ها نقل از کتب باشه. حالا بحث خیلی مفصلی داره که من نمیخوام واردش بشم. این مقاله فقط اشاره کرده به یک کتاب، گفته تمام صفحات، تمام صفحات عنوان یک کتاب این آقای عمادی رو آدرس داده. آدرس رو فقط زیر پاورقی، آدرس رو نداده، پاورقی گفته که برای اینکه بفهمید که اینا نقل و نقل از کتاب بوده مراجعه کن به کتاب آقای عمادی. چیز خاصی هم تو این کتاب نیست برای اثبات این مطلب. حالا نکته مهم اینه که ما روش کشف اینکه از کجا از کتاب اخذ شده، اینا روش خاص خودشو داره. متاسفانه یه چیزی اصلا مد شده، بعضیا همینجوری هر چی روایت که مثلا حالا ابن رئیس ببرم، کتابی هست به نام فهارس شیعه. این فهارس شیعه مؤلفش قبل از چاپ اردوز کتاب رو داد ببینم و من بشم این انتقاد رو کردم و هیچ هم پاسخی نداشت و هیچ هم ایشون مثلا تو تمام طرق هر جایی که اسم ابن ولید رو دیده گفته این از فهرست ابن ولید اخذ شده. به چه دلیل؟ هیچ دلیل رو نکرده. تمام مواردی که نام ابن ولید تو فهرست شیخ تو رجای نجاشی وارد شده گفته این از فهرست ابن ولید گرفته شده. به چه دلیل؟ هیچ. تمام مواردی که و اینا نکات ریزکاری خیلی داره، حالا من اجمالشو در مورد همین فهرست ابن ولید عرض بکنم. اون چیزی که من به دست آوردم اون اینه که فهرست ابن ولید دست شیخ طوسی نبوده، فهرست ابن ولید فقط دست نجاشی بوده، دست شیخ طوسی فهرست شیخ صدوق بوده و تمامی مواردی که ابن ولید نقل میکنه ولو صدوق هم تو سندش نباشه از فهرست صدوقه. اینا نکاتی داره، از یک سبکهای به اصطلاح تعویض اسناد استفاده شده. تمام مواردی که ابن ولید در فهرست شیخ طوسی هست از فهرست صدوقه. و هم یکی از نکات جالب اینجا هست، این مستثنیات محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هست. این مستثنیات محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری رو نجاشی از فهرست ابن ولید اخذ کرده و شیخ طوسی از فهرست شیخ صدوق اخذ کرده و اینی تفاوت‌های ریزکاری‌هایی هم دارن با هم. نکاتی حتی این نکته در فهم ما از این استثنای محمد ابن احمد ابن یحیی خیلی مؤثره، چون یه تفاوت های عبارتی داره. این تفاوت ها رو حالا من نمیخوام وارد بحثش بشم. این خیلی مهمه که ما با حسین حوصله میخواد، یعنی چیزایی هست که به این راحتی نیست. همین جوری متاسفانه میگم یک ایده درستی هست در این که نقل از کتب خیلی نقش داره و ما باید در صدد این باشیم که موارد نقل از کتب رو شناسایی کنیم. این خیلی ایده کلی خوبیه. ولی که حالا چجوری میتونیم اینو تشخیص بدیم؟ الان من دیدم کتاب‌های نوشته شدن، کتاب‌هایی که جایزه بردند، ولی از اول تا آخرش یک استدلال پشت قضایاش نیست. یک استدلال پشت قضایاش نیست، میگه اینا از فلان کتاب گرفته شده، اینا از فلان کتاب گرفته شده، اینا از فلان کتاب گرفته شده. خب به چه دلیل همینجور؟ اینم تازه این تو همین مقاله که میگم از اول تا آخرش تو همین ایده هاست، ایده های بی دلیل. بعدش هم تازه میگه ما بعضی خیلی افتیت کردن در طرق زیاد، ما موارد یقینی رو آوردیم. این که یقینی باشه دیگه چیزای دیگه، هیچ استدلالی که پشت قضیه نیست. حالا بعدی استدلال، من نمیخوام دیگه وارد این ریزکاری های بحث بشم، یه نکات مهمی تو این چیزا هست، بحثه مثلا تعبیر سند، ده خودمایی، اینا اثرگذار هست در فهم ما برای در منبع یابی ها، که خیلی تو این چیزا اثر داره. خب این بحث تمام، یه نکته دیگه ای رو فردا ادامه میدم. اون اینه که ما عرض کردیم که روایت زراره و بوکیر اینا قطعات یک روایتی بودن. عرض کردم اینا خودشون هم قطعات یک روایت مفصل تر هستن. اون که اسم به نام روایت فضلا معروفه، این بحث روایت فضلا رو فردا دنبال میکنیم و جمع میکنم این بحث رو انشالله فردا و میریم تو بحث آینده ما. بحث بعدی ما بعد از تموم شدن این بحث این هست که اینا هر همه مقدمه بود برای اینکه آیا در مورد حقیقت نحوه تعلق زکات به اعیان بین اصناف زکویه فرق هست و فرق نیست، ما اون رو حالا فردا جمع‌بندیش بکنیم. بحث بعدی ما که هم خودش یک بحث مستقل هست و هم مقدمه هست و تکمیل این بحث ما، بحث این که قصد قربت اصلا در زکات به چه نحوه شرط هست، شرط هست شرط نیست، و نحوه شرطیت قصد قربت در زکات به چه نحوه هست. اون مقدمه است برای این که این تأثیر این بحث بر نحوه تعلق زکات به اعیان، این رو و صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آل محمد.